واتسون، درباره دیشب چی فکر میکنی؟
راستش تنها چیزی که میتونم بگم اینه که تو راضی به نظر نمیای.
نه اتفاقا برعکس واتسون، خیلی هم راضی هستم. فکر هاپکینز رو نکن، خودت که میدونی کارای اونا تایید نمیکنن.
آره
واقعا ازش ناامید شدم. منو بگو که آتیه درخشانی براش پیش بینی میکردم. واتسون، قانون اول در کشف ماجراهای جنایی اینه که آدم باید ماجرا رو از جوانب مختلف بررسی کنه و علاوه بر راه حل اصلی، راه حل‌های دیگر رو هم در نظر بگیره.
پس معلوم شد جناب‌عالی راه حل دیگه‌ای هم پیش‌بینی کردید.
راستش همین مسیریه که فعلا دنبال می‌کنم. شاید هم نتیجه نداشته باشه، ولی از طرفی الان نمیشه پیش‌بینی کرد. به هر حال باید تا آخرش رفت.
به محض ورود به آپارتمانمان در خیابان بیکر، متوجه شدم نامه های بسیاری برای من رسیده. هولمز یکی از آنها را تقریبا از روی میز قاپید و پس از خواندنش قهقهه بلند و پیروزمندانه ای سر داد.
واتسون، عالی شد. دیگه بهتر از این نمیشه. همون حدس دوم من درست از آب در اومد. حالا لطفاً خیلی سریع دو برگ از این فرمای تلگراف بردار و متنایی رو که دیکته میکنم بنویس. زود باش.
خیلی خوب، یه لحظه اجازه بده. بگو.
اولیش، شرکت حمل و نقل دریایی سامنر، اتوبان رتکلیف، درخواست 3 ملاح باسابقه برای 10 صبح فردا، امضا کاپیتان بازل. چون تو منطقه منو به نام کاپیتان بازل میشناسن. حالا دومیش، هاپکینز، شماره 46، خیابان لورد، بریکستون. لطفاً برای صرف صبحانه رأس ساعت 9:30 صبح حضور به هم رسانید. در صورت عدم امکان تلگرافی جواب دهید. امضا شرلوک هولمز. واتسون، این ماجرای لعنتی 10 روزه که فکر منو به خودش مشغول کرده و حالا وقتش رسیده که برای همیشه از شرش خلاص بشی.
صبح روز بعد استنلی هاپکینز رأس ساعت تعیین شده وارد شد و همگی بر سر میز صبحانه لذیذی که خانم هاتسون برای من تدارک دیده بود نشستیم. کاراگاه جوان از موفقیتی که ظاهراً به دست آورده بود مسرور و سرحال به نظر می رسید.
خب هاپکینز، جدن فکر می کنی معمای این جنایت رو حل کردی؟
100%. هیچ راه حل دیگه ای قبول نیست.
نه. متاسفانه باید بگم راه حل تو نه فقط کامل نیست، بلکه خیلی هم ناقصه.
من از شما تعجب میکنم آقای هولمز. بهتر از این چی میخوای؟
یعنی فکر میکنی در طول تحقیقاتت همه ی نکات و جوانب رو در نظر گرفتی و هیچ موردی رو جان انداختی؟
بدون تردید. تو اون روزه به خصوص نلیگن جوان با بهانه دروغین بازی گلف وارد هتل برامبل تای میشه. اتاقی در طبقه همکف میگیره که در زمان لازم بتونه به راحتی از پنجره خارج بشه. در شب موعود به وود منزلی و به کابین کاپیتان پیتر میره. لحظاتی پس از ملاقاتشون یه مشاجره‌ای بینشون در میگیره و نلیگن جوان در یک لحظه با استفاده از نیزه صیادی پیتر سیاه اون رو به قتل میرسونه. بعد از جنایت به شدت وحشت زده میشه و پا به فرار میذاره و حین فرار از روی دستپاچگی دفترچه یادداشت خودشو که به منظور سوال درباره اوراق بهادار با خودش برده بود در کابین جا میذاره.
خب
خودتونم که دیدید تعدادی از این اوراق بهادار در دفترچه یادداشت با علامت مشخص شده بود. اینا همون اوراق بهادارایی هستن که در بازار بورس لندن به فروش رفته و بقیه ظاهرا هنوز در اختیار کاپیتان پیتر بوده. و منظور اصلی نلیگن جوان از ملاقات با کاپیتان پیتر این بوده که هر طوری شده باقی مانده اوراق بهادار رو به چنگ بیاره تا بدهی‌های پدرش رو پرداخت کنه. به همین خاطر بعد از ارتکاب جنایت از ترس جرأت نمیکنه به کابین برگرده، ولی خب بالاخره به ترسش غلبه میکنه و تصمیم خودش رو عملی میکنه که به دستگیری اون منجر میشه.
همونطور که قبل اشاره کردم، تو یه نکته خیلی خیلی مهم رو فراموش کردی.
چی؟
هاپکینز تا به حال با نیزه مخصوص شکار نهنگ به انسان یا حیوانی ضربه زدی؟
آقای هولمز
صبر کنید، حرفمو قطع نکنید، خوب به حرفم گوش کن. دوست من دکتر واتسون بهت میگه که یک روز صبح من از سپیده سحر تا مدتی طولانی پس از اون این آزمایش رو انجام دادم.
بله،
آزمایشی که نه فقط آسون نیست، بلکه به قدرت بدنی و تمرین زیادی هم احتیاج داره. تو انگار اصلا دقت نکردی. ضربه‌ای که باعث مرگ کاپیتان پیتر شده اونقدر محکم و با قدرت وارد اومده که نیزه از پشت مقتول خارج و تا عمق دیوار چوبی فرو رفته و مقتول به دیوار آویزون شده. تصور میکنی جوان لاغر و بیبنیه مثل نلیگن قادر باشه چنان ضربه مهلک و مرگباری وارد کنه؟ آیا این جوانک ضعیف میتونه هم پیاله دریانورد کهنه‌کاری مثل کاپیتان پیتر سیاه بشه و مشروبی بسیار قوی مثل عرق نیشکر بنوشه؟ آیا سایه قیافه بدون ریش این مرد جوان هیچ شباهتی با سایه ریشداری که روی پرده دیده بود داره؟ نه هاپکینز، یک کمی منطقی فکر کن. اصلا قابل قبول نیست. قاتل حقیقی دریانوردی کهنه‌کار قوی و خطرناکه، نه یک جوان لاغر و ضعیف.
در طول مدتی که شلوک هولمز صحبت می‌کرد، قیافه هاپکینز لحظه به لحظه افسرده‌تر می‌شد. گویی احساس می‌کرد کاخ آمال و آرزوهایش واژگون شده و بر سرش فرو می‌ریزد. با این وجود برای اینکه خود را از تک و تا نیندازد، با لحنی که می‌کوشید کماکان مطمئن به نظر برسد گفت:
آقای هولمز، شما منکر این هستید که نلیگن جوان در شب جنایت در کابین پیتر سیاه حضور داشته؟ دفترچه یادداشتش اینو ثابت میکنه. البته فقط همین نیست، مدارک دیگه ای هم هست که بی تردید هیئت منصفه رو متقاعد خواهد کرد. به هر حال آقای هولمز، باید به عرضتون برسونم که از نظر من قاتل حقیقی دستگیر شده و فکر نمیکنم این شخصی که شما ادعا میکنید وجود خارجی داشته باشه.
اتفاقا خیلی هم وجود خارجی داره و به نظرم درست به لا بالا میاد. واتسون، پیشنهاد میکنم رولور تو آماده و در جایی نزدیکی های خودت پنهان کنی تا در صورت نیاز سریع به اون دسترسی داشته باشی.
آماده است.
بسیار خوب، حالا همگی حاضر هستیم.
آمدیم کاپتان واتسون رو ببینیم.
آقا ما اینجا کاپتان واتسون نداریم.
اینا آدرسش همینه. تو آگهی آدرس اینجا رو زده بود خانم.
آقای هولمز، سه نفر اومدن میگن میخوان کاپتان بازل رو ببینن.
لطفا تک تک و به نوبت به اتاق راه نماییشون کنید خانم هاتسون.
واقعا؟ بله قربان.
نفر اول مردی بود سرحال و سرزنده با گونه های سرخ و انبوهی موی سفید و پرپشت در بناگوش.
اسم؟
جیمز لنگستر.
متاسفم آقای لنگستر، کشتی پر شده و ظرفیت ما تکمیله، ولی به هر حال این سکه به عنوان حق القدم تقدیم شما و خواهش میکنم یه چند دقیقی تو اتاق مجاور تشریف داشته باشید. متشکرم.
نفر دوم هیو پاتینز نام داشت. مردی بلند قد و لاغر اندام با چهره‌ای تقریبا زرد و گونه های فرو رفته. هولمز او را هم مثل نفر اول جواب کرد. و اما نفر سوم که از دو نفر دیگر جالبتر به نظر می رسید، مردی بزرگ و قوی هیکل بود با قیافه شبیه سگ‌های بولداگ. موهای ژولیده و پرپشت و ریشی انبوه داشت و با چشمان درشت و نگاه بی‌پروایش از زیر ابروانی ضخیم به ما سه نفر خیره شده بود. به محض ورود به اتاق به سبک ملوانان کهنه‌کار سلام کرد، سپس کلاه از سر برداشت.
اسم؟
پاتریک کنز.
سابقه یه سید نهنگ؟
26 سفر.
آماده هستید تا به سفر جدیدی اعزام بشید؟
بله قربان.
مزد درخواستی؟
ماهی 8 پوند.
میتونید بلا فاصله به کار مشغول بشید؟
اگه اجازه بدید برم و چمدونمو بردارم. بله.
مدرکی همراهتون داریم؟
بله قربان. بفرمایید.
خیلی خوبه. شما دقیقا همون کسی هستید که دنبالش میگشتیم. فرم استخدام روی میزه و اگه امضاش کنید همه چیز تموم میشه.
اینجا رو امضا کنم.
همین که کنز روی میز خم شد، هولمز از پشت دستانش رو گرفت. در همین لحظه صدای برخورد دو قطعه فلز نظیر صدای بسته شدن یک قفل به گوشم رسید و سپس نعره‌ای شبیه نعره گاوهای وحشی اتاق را به لرزه درآورد. لحظه بعد متوجه شدم هولمز و ملوان کهنه‌کار به هم پیچیدند و کف اتاق به دور هم غلط می‌زنند. پاتریک کنز آنقدر نیرومند بود که با وجود دستبند آهنی که هولمز با آن مهارت خاص به دستهایش زده بود می‌توانست او را مغلوب کند. بی تردید اگر من و هاپکینز به کمک او نمی‌شتافتیم به احتمال بسیار قوی در این کار موفق می‌شد. سرانجام وقتی سردی لوله هفتی را روی شقیقش احساس کرد متوجه شد بیهوده تلاش می کند و باید تسلیم شود. سپس با استفاده از کابل برق پاهای اورانیز محکم بستیم و نفس زنان بر جای ایستادیم.
هاپکینز عزیز جدا معذرت می خواهم و متاسفم که املتت سرد شد. با وجود این مطمئنم که موفقیت نهایی در کشف این ماجرا اشتهاتو خیلی بیشتر میکنه و بقیه صبحونه رو با لذت بیشتری میل میکنی.
من نمیدونم چی بگم آقای هولمز. واقعا چقدر احمق بودم من. فقط اینو میتونم بگم که شما همیشه یک استاد هستید آقای هولمز و منم یک شاگرد. اما هنوز نمیفهمم که شما چطور به این نتیجه رسیدید. به نظر من که غیر ممکنه.
تجربه هاپکینز، این تجربه است که هر انسانی رو استاد میکنه. خوشبختم که میبینم بالاخره متوجه شدی پلیسی موفق به حل معماهای جنایی میشه که با تکیه بر تجربیاتش تمام جوانب رو در نظر بگیره و با مقایسه راه حل‌های مختلف سرانجام راه حلی رو انتخاب و اجرا کنه که در مقایسه با بقیه به حقیقت نزدیکتر بوده و مهمتر از همه با منطق و ماهیت ماجرا هم مطابقت داشته باشه. اشتباه عمده تو در همین بود. اونقدر تو فکر نلیگن جوان فرو رفته بودی که نمیتونستی، یا بهتر بگم قادر نبودی، احتمالات دیگه ای رو در نظر بگیری. اونقدر که حتی احتمال وجود شخصیتی مثل پاتریک کنز رو هم که قاتل حقیقی کاپیتان پیتر انکار میکرد.
آقای محترم خواهش میکنم انقدام تو نرید. به اینکه با دوز و کلک بهم دستبند زدید و اینجوری دستگیرم کردید اعتراضی ندارم، ولی خواهش میکنم در مورد من درست حرف بزنید. من پیتر سیاهو به قتل نرسوندم، اونو کشتم. کشتن یه نفر با به قتل رسوندنش کاملا متفاوت. دادگاه هم بینشون فرق میذارن. به خودتون مربوطه که کدومو باور میکنید. شاید هم فکر میکنید دارم دروغ میگم.
به هیچ وجه، برعکس، من خیلی مایلم حرفای شما رو بشنوم.
حتما. به خدای بزرگ قسم که دروغ نمیگم. من و کاپیتان پیتر غریبه نبودیم. از مدت ها پیشونو میشناختم. اون شب رو من چاقو کشید و منم واسه دفاع از خودم نیزراش رو دیوار برداشتم. معلوم بود یکی از ما دو نفر باید بمیره و قرعه به نام اون افتاد. واسه مهم نیست شما اسم این کارو چی میذارید، چون تنابه دارو به چاقوی پیتر سیاه ترجیح میدم.
برای چی رفته بودی ملاقاتش؟
بهتر ماجرا رو از اول واسه تون تعریف کنم. خواهش میکنم بشینید تا راحت تر بتونم حرف بزنم.
خب.
این ماجرا در اوت 1883 شروع شد. اون سال پیتر کری فرمانده کشتی صیادی سی یونیکورن بود و منم سرنیزه‌انداز. وقتی از دریای شمال که طوفانی و پر از کوه یخ بود به طرف انگلستان می رفتیم، کشتی بادبانی کوچیکی رو دیدیم که ظاهراً باد شدید به طرف شمال منحرفش کرده بود. قایق بادبانی تقریبا کوچیک بود و فقط یک سرنشین داشت که بعداً معلوم شد دریا نبردم نیست و واسه اولین بار به سفر دریایی اومده. به هر حال اونو به کشتی خودمون آوردیم. از صحبتش فهمیدیم قایق بادبانی چند تا ملوان و جاشو هم داشته که به خاطر ترس از طوفان و وحشت از غرق شدن با یک قایق پارویی کشتی رو ترک و به سواحل نروژ فرار کردن. به نظر من همگیشون غرق شدن. به هر حال همون جوری که گفتم اونو به کشتی خودمون آوردیم. تمام اسباب و اساسیش توی جعبه حلبی بود. مرد ناشناس بعد از اومدن تو کشتی ما به کابین فرماندهی رفت و اونجا با کاپیتان پیتر دو نفری و بدون حضور شخص سومی ساعت‌ها حرف زدن. عجیب این که شب بعد مرد ناشناس غیبش زد و گم شد. کارگرای کشتی هرگز از اسم و رسم اون با خبر نشدن. بعد از مدتی تو کشتی شایع شد که ناشناس خودش از بالای کشتی به دریای طوفانی پرت کرده و خودکشی کرده. فقط یه نفر از حقیقت ماجرا خبر داشت که اونم من بودم. میدونستم چه بلایی سر ناشناس اومده. چون اون شب با چشای خودم دیدم که کاپیتان پیتر چطور پای اون بدبخت و محکم بست از بالای عرشه به دریا انداخت. چند روز بعد از ماجرا به سواحل شتلند رسیدیم. این رازو پیش خودم نگه داشتم و دربارش با هیچکی حرف نزدم و منتظر موندم تا ببینم بالاخره کار به کجا میکشه. به اسکاتلند که رسیدیم هم هیچکی درباره این موضوع سوالی نکرد و مسئله همچنان سربسته باقی موند. درست مثل این که آدم بی کس و کاری تصادفی مرده باشه. بلافاصله بعد ماجرا کاپیتان واسه همیشه با کشتی و صیادی و دریانوردی خدافظی کرد. حد زدم باید رابطه بین محتویات صندوقچه مرد ناشناس و بازنشستگی ناگهانی کاپیتان پیتر وجود داشته باشه. معلوم بود کاروبارش اونقدر سکه شده که تونسته خودش رو از شر دریا و این کار سخت نجات بده. پس لابد میتونه حق و سکوت ما هم بده دیگه. خیلی دنبالش گشتم تا اینکه بالاخره از طریق یکی از دوستای دریا نوردم که اونو تو لندن دیده بود فهمیدم کجا زندگی میکنه و آدرسشو پیدا کردم. آخر سر تصمیم گرفتم که دل به دریا بزنم و ملاقاتش برم و حقمو بگیرم. اولین شبی هم که همو دیدیم خیلی منطقی بود و دوستانه همه چیو پذیرفت. حتی گفت با پولی که بهم میده واسه همیشه از کار کردن تو دریا این کار کثیف و خسته کننده راحت میشم. مبلغم تعیین کرد و قرار شد دو شب بعد واسه گرفتن مبلغی که قول داده دوباره ببینمش. اون شب رفتم ولی دیدم کاملا مست و اثری از اون حال و احوال دوستانه توش نیست. مشروب خوردنش ادامه داد و هرچی بیشتر میخورد حالت و قیافش بدتر و وحشی‌تر میشد. همون وقت چشم به نیزه صیادی رو دیوار افتاد و حس کردم به دردم میخوره. بالاخره حرق نیشکر کار خودشو کرد و پیتر سیا شروع کرد به فحاشی و بد و بیرا گفتن. خون جلو چشاشو گرفته بود. دست برد تا دشنهی که به کمرش داشت و بیرون بکشه ولی بهش فرصت ندادم و قبل اینکه دشنه از غلافش بیرون بیاره با یه ضربه نیزه به دیوار میخوبش کردم. خدایا چه نره وحشتناکی کشید. هنوز که هنوز قیافش تو اون لحظه مرتب جلو چشمه. همه جا رو خون گرفته بود. یک کمی صبر کردم وقتی دیدم آب از آب تکون نمیخوره. صندوقچه حلبی که حالا مال من بود و برداشتم و فرار کردم ولی از بدشانسی کیسه توتونم اونجا جا گذاشتم.
خب
حالا بذارین جالبترین قسمت داستان رو واسه تون بگم. هنوز کاملا از در کابین بیرون نرفته بودم که یه صدایی شنیدم. با عجله تو عرفا پریدم و قایم شدم. یه ذره بعد دیدم مردی با قدم‌های خیلی آهسته یواشکی وارد کابین شد. بعد درست مثل این که ارواح خبیث دیده باشه از ترس فریاد کشید و فرار کرد. هیچ وقت ندیده بودمش. هنوزم نمیدونم کی بود و واسه چی به کابین پیتر اومده بود. بعد فرار اون حدود 12 کیلومتر پیاده تا ایستگاه قطار تامبریج رفتم. از اونجا با قطار به لندن اومدم بدون اینکه کسی از ماجرا بویی برده باشه.
و
بعدا صندوقچه رو باز کردم ولی به جز یه مش اوراق بهادار چیز دیگه ای توش نبود. منم که جرأت فروش اونها رو نداشتم. پولی هم که توش نبود. حالا دیگه نه آهی تو بساط داشتم نه امیدی. تنها امیدم پیتر سیا بود که اونم از دست داده بودمش. همینطوری تو لندن پرسه می زدم که چشم به آگهی شما خورد. به دفتر نمایندگی رفتم و اونام منو به اینجا راهنمایی کردن. آره اگه از من می پرسید باید بگم قانون باید از من واسه کشتن پیتر سیا این موجود خبیث تشکر کنه. چون حداقل مجبور نیستن هزینه ی تناب داره این جنایتکار رو بپردازن.
اصارات جالبی بود که خیلی هم روشن و واضح ادا شد. خب هاپکینز، به گمونم بهتر زندانی رو هرچه سریعتر به محل امنی منتقل کنید، چون این اتاق برای آقای کنز خیلی کوچیکه.
نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر کنم آقای هولمز. آدم واقعا باید نبوغ داشته باشه تا اینجوری به کنه ماجرا پی ببره.
اگه منم از اول افکارم و فقط متوجه دفترچه یادداشت میکردم، بی تردید دچار همون اشتباهی میشدم که تو مرتکب شدی. در صورتی که از همون ابتدای امر چهار عامل مهم مرزنده توجه منو جلب کرد: قدرت بدنی خارق‌العاده، مهارت خیلی زیاد در استفاده از نیزه صید نهنگ، عرق نیشکر و بالاخره کیسه توتون از جنس پوست فوک محتوی توتون قوی مخصوص ملاحان. همه این عوامل یک حقیقت رو ثابت میکرد، اینکه قاتل حتما میبایست یک دریانورد باشه، اونم دریانوردی صیاد و کهنه‌کار. بعد به این نتیجه رسیدم که حروف اختصاری پی سی روی کیسه توتون به پیتر کری مربوط نیست، بلکه فقط تشابهی اتفاقی با حروف اول اسم و اسم و فامیل قاتل بوده، چون همونطور که خودتونم میدونید پیتر کری به ندرت پیپ میکشید. از طرفی اگه به خاطر داشته باشی، بار اول که ازت پرسیدم در کابین کاپیتان پیتر مشروبات دیگه جز عرق نیشکرم بود، مثلا ویسکی، تو بهم گفتی آره.
بله بله بله.
حالا ازت سوال میکنم، کدوم آدم معمولی با وجود ویسکی عرق نیشکر مینوشه؟ مشروبی فوق‌العاده قوی که فقط مخصوص دریانوردانه و فقط دریانوردان کهنه‌کار و حرفه‌ای از نوشیدنش لذت میبرن. در نتیجه 100% مطمئن بودم که قاتل یک دریانورد حرفه‌ای با سابقه است.
خب چطوری پیداش کردی؟
از این به بعد دیگه مشکلی نبود، چون مطمئن بودم قاتل یک دریانورده. حد زدم به احتمال بسیار قوی از قبل با کاپیتان پیتر آشنا بوده و زیر دستش خدمت میکرده. از طرفی کاپیتان پیتر هم در هیچ کشتی دیگه‌ای بجز کشتی سی یونیکورن نبود. بنابراین به مدت 3 روز با تمام نمایندگی‌های کشتیرانی در شهر دندی مکاتبه کردم و در نهایت لیست کامل ملوانانی رو که در سال 1883 توی کشتی سی یونیکورن خدمت می‌کردن به دستم رسید. اسم این عالی جناب، یعنی آقای پاتریک کنز، هم در بین اسامی دیده می‌شد. حالا تقریباً به آخرش رسیده بودم، فقط مونده بود به طریقی اونو به دام بندازم. حد زدم که میبایست هنوز توی لندن باشه و با جرمی که مرتکب شده ترجیح میده مدتی از کشور دور باشه. یه چند روزی تو محله ایست اند سر و گوشی آب دادم و بعد یه آگهی استخدام سفر دریایی دروغی رو با دستمزدهای بسیار جالب و تحت فرمانده کاپیتان بازل نامی توی نشریات به چاپ رسوندم. نتیجه رو هم که خودتون همین الان ملاحظه فرمودید.
شما واقعا قابل ستایش هستین آقای هولمز.
هاپکینز، قبل از هر چیز به سرعت ترتیب آزادی آقای نلیگن، همون جوون بیگناه، رو بده و به نظر من بهتر از اون عذرخواهی هم بکنیم.
بله.
صندوقچه حلبی محتوی اوراق بهادار هم باید تحویل ایشون بشه.
حتما.
البته اونایی که کاپیتان پیتر فروخته رو باید از دست رفته تلقی کرد. خب هاپکینز، انگار کالسکه اومد. میتونی زندونی خودتو ببری. اگه حضور ما توی دادگاه ضروری بود، لطفاً با این آدرس توی نروژ با ما مکاتبه کن. من و دکتر واتسون تصمیم داریم یه مدتی توی نروژ خوشگذرونی کنیم.
واقعا لازم.
جزئیات این سفر رو براتون مینویسم.
ممنونم آقای.
تنظیم نمایشی متن رضا عمرانی، صدابرداری مازیار مرتضی، صداگذاری و میکس صنم کجویی، انتخاب موسیقی آرش رستمی، تهیه کننده رازی هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.